ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. ارتش عراق حلقه محاصره شهر امرلی را شکست. اوکراین و روسیه اسرایشان را با یکدیگر مبادله کردند. وزیر نفت دولت احمدی نژاد به دادسرا احضار شد. شب بخیر شنوندگان گرامی، الهه روانشاد هستم با تازه ترین خبرها و گزارش‌ها. ارتش عراق میگوید با پشتیبانی شبه نظامیان شیعه و پیشمرگان کرد توانسته با شکستن حلقه محاصره گروه خلافت اسلامی وارد شهر امرلی شود. ساکنان شهر امرلی که اکثریت آنها را ترکمنهای شیعه تشکیل میدهند بیش از دو ماه است در محاصره نیروهای گروه حکومت اسلامی قرار داشتند. در طول این مدت با کمبود آب و غذا و مواد غذایی نیز روبرو بودند. آمریکا روز شنبه دیروز اعلام کرده بود که ضمن انجام عملیات هوایی در منطقه شهر امرلی اقدام به فرو ریختن کمک‌های بشردوستانه برای ساکنان آن شهر بر فراز این شهر کرده است. روزنامه‌های روسیه گزارش دادند که اوکراین و روسیه به تبادل اسرا با یکدیگر پرداختند. در مبادله اسرا که در ساعات اولیه روز یکشنبه انجام شد، اوکراین بیش از 10 چتر باز روسی را و روسیه هم 63 سرباز اوکراینی را که با گذشتن از مرز مشترک دو کشور وارد خاک روسیه شده بودند به اوکراین بازپس داد. رسانه‌های روسیه به نقل از یک مقام نظامی آن کشور نوشتند که این مبادله پس از مذاکراتی بسیار دشوار صورت گرفته است. هفته گذشته اوکراین با نمایش چتربازان روسی اسیر در رسانه‌هایش آنها را نشانه حضور نیروهای نظامی روسیه در میان شورشیان شرق اوکراین دانست. روسیه در واکنش اعلام کرد که چتربازانش به اشتباه وارد قلمرو اوکراین شدند. و اتحادیه اروپا به روسیه هشدار داده است تا ظرف یک هفته نیروهای خود را از اوکراین خارج کند. در غیر این صورت با تحریم‌های جدید روبرو خواهد شد. همزمان رئیس جمهوری روسیه کیف را به برگزاری مذاکرات پیرامون استقلال جنوب و شرق اوکراین فرا خوانده است. آنا رایسکایا گزارشگر رادیو فردا از کیف پایتخت اوکراین گزارش می‌دهد.
گزارش‌های متعدد از ادامه عبور تسلیحات سنگین از روسیه به اوکراین حکایت دارد. شبکه‌های اجتماعی مملو از تصاویر تانک‌ها و راکت‌انداز‌هایی است که با آرم جمهوری خلق دنیتسک از روسیه به سوی اوکراین در حرکتند. در حالی که نبردها در جای استان‌های دنیتسک و لوگانسک ادامه دارد، مردم ماریوپل که نگرانند هدف بعدی هجوم شبه نظامی آن خواهند بود، مشغول سنگربندی برای مسدود کردن ورودی‌های شهرند. این بندر نیم میلیون نفره در فاصله کمتر از 50 کیلومتری نوازوس قرار دارد. شهر کوچکی که چهارشنبه گذشته به اشغال نیروهای شورشی درآمد. کیف مسکو را متهم میکند که با اعزام ارتش خود به این شهر به شبه نظامیان کمک کرد جبهه جدید باز کنند. فرماندهی ناتو با انتشار تصاویر محوری ورود نظامیان روس به اوکراین را تایید کرد، اما روسیه این اتهامات را بی‌اساس میداند. الکسی وینیدیک تفسردبیر رادیو اکو مسکو میگوید:
конечно же мы понимаем кто там воюет это так называемая гибридная война цели принудить Порошенко.
هیچ تردیدی درباره این که چه کسانی در اوکراین می‌جنگند وجود ندارد. این جنگی ترکیبی است که هدف آن وادار کردن رئیس جمهور اوکراین پاراشنکو به مذاکره است، البته با شرایطی که روسیه آن را سازگار با منافع خود می‌داند. این منافع عبارتند از یک، عدم عضویت اوکراین در ناتو، و دو، حفظ منافع اقتصادی روسیه پس از همگرایی اوکراین با اتحادیه اروپا.
наши экономические интересы бы не пострадали.
شنبه اوکراین و اتحادیه اروپا از تصمیم خود برای تصویب همزمان توافق تجارت آزاد خبر دادند. توافقی که به گفته ولادیمیر پوتین ضرر چند میلیاردی به اقتصاد روسیه خواهد زد. کیف همچنین هفته گذشته بر آمادگی خود برای انصراف از عدم عضویت در پیمانهای نظامی بین المللی تاکید کرد که گام نخست برای پیوستن به ناتو است. نخست وزیر اوکراین از پارلمان و رئیس جمهور خواست در اسرع وقت قانون پیشنهادی دولت در این رابطه را تصویب کنند. متعاقبا حزب سرزمین پدری به رهبری یولیا تیموشنکو پیشنهاد داد همه پرسی عمومی درباره عضویت در ناتو همزمان با برگزاری انتخابات پارلمانی در 26 اکتبر 4 آبان برگزار شود. در روزهای گذشته دبیرکل ناتو عضویت اوکراین در این پیمان را محتمل دانسته بود. ایگر دلگوف نماینده اوکراین در ناتو به خبرنگاران گفت
نوا اگرسیونا کمپانی روسیسکوی فدراسی زموسلا всі переглянути до цього часу досить стримані підходи.
سیاست خصمانه روسیه همه را مجبور کرده رویکرد متعادل و محتاطانه را مورد بازبینی قرار دهند. ما انتظار آن را نداریم که ناتو در این بحران مداخله نظامی کند، اما هم این پیمان به کل و هم اعضای آن امکاناتی دارند که نه تنها از اوکراین حمایت معنوی به عمل آورند، بلکه به ارتش اوکراین کمک کنند تا توانایی بهتر در برابر تخاصم آشکار را داشته باشند.
کیف ضمن تأکید بر آمادگی خود برای مذاکرات صلح از غرب درخواست کمک نظامی می کند. اما شنبه رهبران آلمان و فرانسه اعلام کردند که این بحران راه حل نظامی ندارد. مقام های اوکراینی در این حال می گویند بار دیگر این موضوع را طی اجلاس سران ناتو در روزهای آینده مطرح خواهند کرد. همچنین رئیس جمهور اوکراین در پی شرکت در اجلاس شورای اروپا و دیدار با سران قدرت های غربی در بروکسل شنبه گفت که برخی کشورهای اروپایی از آمادگی خود برای ارسال کمک های نظامی غیر تسلیحاتی به اوکراین خبر دادند. دوشنبه گروه تماس برای حل مناقشه اوکراین قرار است مذاکرات خود را از سر گیرد، مذاکراتی که تاکنون کوچکترین پیشرفتی نداشته. به گفته سخنگوی شورای امنیت ملی اوکراین پترو پاراشنکو به روسیه پیشنهاد داد از آتش بس دو جانبه، آزادی تمام اسرا و بازداشت شدگان و محافظت جمعی از مرز مشترک حمایت کند. اما ولادیمیر پوتین یکشنبه در برنامه تلویزیونی شبکه یک روسیه گفت که مذاکره باید نه درباره مسائل فنی که درباره ساختار سیاسی و استقلال جنوب و شرق اوکراین آغاز شود. او جمعه صراحتاً از جدای طالبان در اوکراین حمایت کرده بود. شنبه سران اتحادیه اروپا طی اجلاسی بیانیه را تصویب کردند که در آن افزایش حضور نظامیان روس و ارسال تسلیحات به شبه نظامیان در شرق اوکراین را محکوم کردند و از کمیسیون اروپا خواستند طی یک هفته محدودیت های جدید علیه روسیه در صورت عدم تغییر موضعش پیرامون اوکراین را تهیه کند. کاخ سفید از آمادگی اتحادیه اروپا برای تشدید تحریم های ضد روسی استقبال کرد. آنا رایسکا، رادیو فردا، کیف.
مسعود میرکاظمی وزیر نفت دولت احمدی نژاد در پی شکایت چند وکیل دادگستری در ارتباط با پرونده موسوم به تولید بنزین‌های آلوده به دادسرا احضار شد. خبرگزاری ایلنا روز یکشنبه به نقل از یکی از شاکیان این پرونده گزارش کرد که شعبه 15 بازرسی دادسرای کارکنان دولت آقای میرکاظمی را احضار کرده است. سه وکیل دادگستری در خرداد ماه با شکایت از مسعود میرکاظمی وزیر نفت دولت احمدی نژاد او را به تولید بنزین آلوده و اقدام علیه بهداشت عمومی و سلامت مردم متهم کردند. مسعود میرکاظمی هم متقابلا از این سه وزیر دادگستری به اتهام نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی به رئیس قوه قضاییه شکایت کرده است. و اما معاون سیاسی و امنیتی استانداری یزد میگوید هیئتی سیاسی امنیتی از سوی دولت برای پایان دادن به اعتصاب کارگران معدن سنگ آهن بافق به این شهر رفته. محمد علی طالبی به خبرگزاری ایلنا گفته است که شورای تامین استان یزد با حضور معاون امنیتی وزیر کشور و قائم مقام وزیر کار در جلسه عصر شنبه تصمیم‌هایی را برای شروع به کار مجدد کارگران معدن سنگ آهن بافق و تامین مطالبات آنها اتخاذ کردند. او افزوده که نتیجه این تصمیم ها در ساعات آینده اعلام می شود. معاون سیاسی و امنیتی استان یزد از دلیل بازداشت کارگران معدن سنگ آهن بافق ابراز بی اطلاعی کرده، اما گفته است که بازداشت کارگران با هماهنگی دستگاه قضایی و مسئولان انتظامی و امنیتی بافق انجام شده است. 5000 کارگر معدن سنگ آهن بافق 13 روز است که اعتصاب کردند و 8 تن نیز بازداشت شدند که شماری از کارگران و خانواده های بازداشت شدگان نیز در مقابل فرمانداری تحسن کردند.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
و سپاسگزاریم از همراهی شما. به گزارش خبرگزاری تسنیم روز شنبه 8 شهریور ماه خدا کرم جلالی رئیس سازمان جنگل‌های ایران در یک نشست خبری اعلام کرد که بهره برداری از جنگل‌های شمال ایران به مدت 10 سال ممنوع شده است. رئیس سازمان جنگل‌ها میزان آتش سوزی در جنگل‌ها را در 5 ماهه اول امسال 638 مورد نام برده که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته که 720 مورد بوده 11% کاهش نشان می‌دهد. شیرین فامیلی در این باره با میترا البرزی منش، کارشناس محیط زیست و رئیس انجمن پایشگران محیط زیست گفتگو کرده و ابتدا درباره اهمیت و نقش زیست محیطی جنگل‌های ایران پرسیده است. بشنویم از میترا البرزی منش در تهران.
این جنگل‌ها کمک می‌کنند به نفوذ آب در کوهستان مناطق مرتفع ما و همینطور ایجاد منابع آب زیرزمینی، کمک میکنن به حفظ خاکهای پرشیب این مناطق کوهستانی، کمک میکنن به جلوگیری از شسته شدن خاکها، فرسایش خاک و ایجاد رسوب اضافی در مناطق پایین دست و دشتهای بسیار پایین دست این ارتفاعات و همینطور محل زندگی و تأمین معاش جوامعی هستند که توی مناطق زندگی میکنن و به نوعی از قدیم سیستم و مکانیزم زندگیشون وابسته هست به این محیط طبیعی که به وجود اومده. در شرایط کنونی جنگلا به خصوص جنگلای زاگرس یه نقش دیگه هم دارن ایفا میکنن و اون نقش ممانعت از ورود ریزگرداییه که از منطقه غرب ایران وارد ایران میشد و مثل یک سدی دارن جلوی این ریزگردها رو هم میگیرن.
خانم البرزی منش، اونطور که رئیس سازمان جنگل ها اعلام کرده، بهره برداری از جنگل های شمال تا 10 سال ممنوع شده. اساسا تا به حال بهره برداری چطور بوده؟
کلا در دنیا جنگل ها امکان بهره برداری ازشون وجود داره به دلیل اینکه تو طرحهای برداشت از جنگل یا بهره برداری از جنگل، جنگل کاری در کنار بهره برداری از جنگل انجام میشه و این کمک میکنه به اینکه این منبع با ارزش حفظ بشه. ولی جنگل های ما توی مناطق بسیار پرشیبه البرز و زاگرس مستقر هستند و عملا کاشت مجدد درخت و در کنار بهره برداری با سازی جنگل بسیار بسیار روند دشوار و مشکلی هست و در خیلی از مواقع ناموفق بوده. البته مسائلی مثل عدم نظارت صحیح بر بهره برداران و مسائلی از این قبیل هم وجود داره که کمک کرده به این روند در حقیقت رو به انقراض یا رو به نابودی جنگل ها. و الان مشاهده میشه که جنگل های ما یک روند قهقرایی رو دارن طی میکنن و این تصمیم بسیار مهم هست که این بازمانده جنگل ها بتونه توی کشور ما حفظ بشه و الانم بسیار اقدام مثبتیه که جنگل‌ها از بهره برداری در حقیقت کنار گذاشته بشه.
با توجه به آتش‌سوزی‌ها در سال‌ها و ماه‌های اخیر در جنگل‌های ایران، در این به گفته شما روند قهقرایی خود آدم‌ها چه نقشی داشتن؟
آتش‌سوزی در جنگل میتونه 3 تا منشأ داشته باشه. یا منشأش طبیعی و خود به خود هست توی اون روند رو به گذراندن مراحل تکاملی جنگل، میتونه یک مرحله‌ش هم به اصطلاح به وجود اومدن آتش‌سوزی باشه. میتونه تصادفی توسط کسایی که توی جنگل حضور دارن به وجود بیاد و میتونه عمدی به وجود بیاد. متاسفانه در بخشی از مناطق ایران به خاطر اینکه قانون ممانعت از تغییر کاربری در کشور تصویب شده هست و موجوده و ما نمیتونیم جنگل‌ها رو از پوشش جنگلی تغییر بدیم به مثلا فرض بکنید اراضی زراعی یا اقداماتی از این قبیل، بعضی از مواقع افرادی که تمایل دارن از این جنگل ها برای مصارف دیگه استفاده بکنن، حالا مصارف ویلاسازی هست یا اقدامات دیگه، چون قانونا نمیتونن تغییر کاربری ایجاد بکنن و تصرف ایجاد بکنن، اقدام به آتش‌سوزی در جنگل ها میکنن. الان اخیرا شنیدیم که جنگل های گلستان در حقیقت مطرح شد، حالا اثباتش هم زمان میبره، که توسط شکارچیان غیر مجاز به آتش کشیده شد. همینجور برداشت غیر قانونی چوب، به خاطر اینکه بعضی از گونه ها ارزش چوبی بالایی دارن، خیلی گرون فروخته میشن برای مصارف چوب. همینجور 300 هزار هکتار از جنگل های زاگرس ما در معرض بیماری خشکیدگی هستند که میشه گفت از این 300 هزار هکتار 10% یا 30 هزار هکتار کاملا از بین رفته.
بابا پناهنده اسمش رو میشه دیگه، از یه شرایطی به یه جایی پناهنده شده، اون یه جا نمیخواد به ما کمک کنه.
کل قاچاقچی هام رفتارهایی که میکنن به زور بخوان صورت رو رو زمین بخوابونن، صداتون در نیار،
اصلا یه چیزیه که هیچ وقت فراموشم نمیشه. تو عمرم من یه همچین ترسی و یه همچین حالتی رو تجربه نکردم.
قصه پرماجرای پناهجویان ایرانی در مستند رادیویی جاده های پنهان، به زودی از رادیو فردا.
وعده ما 15 دقیقه دیگر با سرخط خبرهاست.